Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Der celse-i qabl دو دلیل عقلی که اقامه شده بود برای اینکه معرفت‌های بشری همه با هم دیگر مرتبطند، اون هم یک نحوه ارتباط تأثیرگذار از نظر تحول در اونها، یعنی اگر چنانچه در یک موردی در یک گوشه از معرفت انسانی تحولی رخ بدهد، تمام معرفت‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را متحول می‌کند و ما هیچ معرفتی که مسون از این قاعده باشد نداریم. این مدعا ادله‌ای برش اقامه شده بود، ادله عقلی. دو نمونه اش را در جلسه قبل نقل و بررسی و نقد کردیم. دلیل سومی که بر این مدعا اقامه شده است از نظر استدلال‌های عقلی مبتنی بر اصل علیت است. عبارت این است، می‌گویند از دیدگاه علیت هم که به عالم نظر کنیم چنین است. سبز شدن برگ با سرخ شدن گل و زرد شدن گاو و سپید شدن کبوتر و سیاه شدن زاغ و شور بودن نمک و شیرین بودن شکر 100% مرتبط است. قبض و بست تئوریک شریعت، صفحه 128، چاپ اول. خب در مورد این استدلال که مبتنی بر اصل علیت است، بله ما قبول داریم که این مثالهایی که ایشون ذکر کردند همه با هم دیگر ربط دارند بر اساس قاعده علیت، به این معنا که همه اینها بر اساس اصل و قانون علیت تحقق پیدا می کنند، هیچ کدام مستثنای از اصل علیت نیستند، 100% با هم مرتبطند، یعنی یک ربط علی و معلولی، نه به صورت مستقیم بلکه بر اساس قانون علیت. اینها همه در زیر چتر علیت قرار دارند، یعنی ما هیچ حادثه ای نداریم که خارج از قاعده و قانون علیت در این عالم رخ بدهد. اما این ارتباط نقش تحولی و تکاملی ندارد، مثل ارتباط ماهویی است که همه معرفت‌های انسان از نظر ماهیت بنابر نظر مشهور داخل در مقوله کیف هستند، کیف نفسانی، یک نوع کیفیت نفسانی است علم. اما این تأثیری در سرنوشت معرفت ها از نظر تحول و تکامل ندارد. این اصل علیت هم همینطوره. اما اگر مقصود این است که اینها تأثیر میگذارند و مثلا سبز شدن برگ نقش علی دارد نسبت به سرخ شدن گل یا نقش معلولی دارد نسبت به آن، و شیرین بودن شکر مثلا معلولیت دارد نسبت به زرد بودن گاو یا سفید بودن کبوتر، اگر مراد این باشه این حرف بی اساسی است. اصل علیت بر اساس قانون سنخیت عمل میکنه، هر چیزی مؤثر در هر چیزی نیست، علت هر چیزی نیست. اگر این طوری می بود بشر در شناخت علل اشیاء اینقدر به زحمت نمی افتاد. مثلا در مورد درمان کردن بیماری ها چقدر باید زحمت بکشند تا بتوانند بر اساس تجربه به نظام علی و معلولی بین فلان ویروس یا فلان بیماری و فلان ماده طبیعی گیاه یا مثلا ترکیب شیمیایی پی ببرند که این در او تأثیر دارد یا از او تأثیر میپذیرد. اگر هر چیزی تأثیر گذار بود در هر چیز دیگری بدون یک نوع ارتباط و سنخیت ویژه، خب همه چی میتواند علت همه چیز باشه، در حالی که این نیست، این بطلانش بدیهی است. بنابراین استناد به اصل علیت برای اثبات رابطه علوم بشری با یکدیگر به گونه تأثیرگذار در تحول و تکامل، این سخن نادرستی است. بنابراین همونطوری که اصل تناقض عرض کردیم نمیتواند از عهده این اثبات این مدعا براید و اصل عکس نقیض هم همینطور تبیین کردیم که از عهده این اثبات این مدعا بر نمی آید، اصل علیت هم همینطوره. نظام علیت چه در مقام ذهن که مقدمات با نتیجه یک نوع رابطه علی و معلولی دارن، آیا میتوان هر تصدیقی را مقدمه کرد برای هر تصدیق دیگری برای هر نتیجهی و مطلوبی؟ قطعا اینجور نیست. اگر کسی بخواهد یک مطلبی را نتیجه بگیرد از مقدمات، مقدمات باید یک ارتباطی داشته باشند. صرف اینکه مقدمه با نتیجه علیت دارد به نحو عام، این کافی نیست. خب بعد از این ادله عقلی که بررسی کردیم، نوبت میرسد به شواهد تاریخی که استقرا کردند ایشان برای اثبات این فرضیه که معرفت‌های بشری بلا استثنا در سرنوشت یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در تحول آنها، تکامل آنها تأثیرگذار هستند. به نمونه‌های تاریخی از تأثیرگذاری معرفتی در معرفت دیگری استناد کردند. نمونه هایی که ایشون نقل کردن، برخی ها مربوط می شود به تعارضه هایی که در یک علم یا میان مسائل دو علم رخ داده و این تعارضه ها سبب تحول در معرفت های سابق شده. برخی دیگر از این نمونه هایی که نقل کردن درباره مواردی است که دیدگاه های مختلف در معرفت شناسی یا فلسفه علم سبب اختلاف نظر در معرفت های علمی و دینی گردیده است. این هم یک دسته از این نمونه هاییست که نقل کردن. و برخی دیگر هم ناظر به تأثیرگذاری نگرش های مختلف در مبادی انسان شناسی یا مبادی فلسفی و کلامی در حوزه دینی شناسی است، در فهم نصوص دینی. در مورد قسمت اول که تعارض هاست، نمونه هایی را که بیان کردن از جمله این هست. میگوین از طرف دکارت و اولر فرمولی برای چند وجهی ها ارائه شد، اما چندی بعد با کشف موارد خلاف هندسه دانان را بر آن داشت که برای حفظ آن فرمول و دگرگون و یا دقت بخشیدن به تعریف چند وجهی چاره جویی نماید. جالب این است که این موارد خلاف توسط خود هندسه دانان کشف نشده، بلکه زمین شناسان و بلور شناسان آنها را یافتند و این دلالت می‌کند که ممکن است در علمی امری اثبات شود که با مفروضات و مسلمات علم دیگر تعارض داشته باشد و همین تعارض سبب تحول در آن علم گردد. قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ اول صفحه 130 و 131 و در چاپ سوم هم صفحه 215 تا 217. این یک نمونه. نمونه دوم، گفتن گالیله دیندار سخت آزرده بود که اکتشافات نوین نجومی با ظاهر یا نص پاره ای از آیات تورات ناسازگار افتاده است. نه علم را می توانست رها کند نه دین را. از یک طرف عالم است، وفادار است به نظریه های علمی، و از یک طرف متدین است و لذا وفادار است، ملتزم است به کتاب مقدس و نصوص و ظواهر دینی. به تناقض هم که خوشنود نمی توانست بود که اهمیت ندهد، بگوید اینا تعارض داشته باشن، متناقض باشن، مشکلی نیست. یعنی هم به علم معتقد باشه و هم به دین معتقد باشه در حالی که اینا با هم تعارض دارن، این هم که نمیشه. ناچار فتح باب تازه کرد و از دین تفسیری تازه داد و گفت دین آمده است برای این که بگوید چگونه به آسمان یعنی به بهشت میتوان رفت، نه این که آسمانها چگونه میروند. یعنی اگر در رابطه با مباحث نجومی علم به اکتشافی دست یافته است و از جمله حرکت زمین را اثبات کرده است و اینکه خورشید مرکز است و حرکت نمی کنه، حالا اگر در آیات تورات عباراتی باشه که برخلاف این باشد، اون را باید تأویل کرد، چون دین نیومده که در باره چگونگی وضع آسمان ها و کرات سخن بگوید. با آمده است که به انسان بگوید تو چگونه می توانی به آسمان بروی، یعنی به بهش بروی. یعنی سخنانی که در کتاب مقدس در باب رفتن آسمان ها یعنی حرکت سیارات آمده، نسبت به هدف اصلی دین فرعی است، نباید جدی گرفته شود و تعارضش با علم نباید خاطری را بیازارد. و اسقف بلارمین در نامه دوستش اسقف فوسکارینی که در تأیید نجوم کوپرنیکی کتابی نوشته بود، نوشت، یعنی این اسقف بلارمین به دوستش که اون دوستش کتابی در تأیید نجوم کوپرنیکی نوشته بود، ایشون در نامه‌اش نوشت که تا کنون دلیلی بر یقینی بودن حرکت زمین در فاصلهی بسیار دور از خورشید به دور خورشید نیافته است. این اسقف بلارمین گفت با این همه اگر برهان حرکت زمین را مسلم دارد، با نهایت احتیاط با تأویل کتاب دست خواهد زد و اعلام خواهد کرد که آن قطعات از کتاب را تاکنون درستی نمی فهمیده است. این تحول علمی سبب شد که او در نگاهش به کتاب مقدس تجدید نظر بکنه، و اگر اون نظریه علمی قطعی بود، کتاب مقدس را به گونه دیگه ای تفسیر بکنه. این واکنش ها حاکی از آن است که چون به تناقض رضایت نمیتوان داد، با کشف آن باید چیزی را در جایی عوض کرد، و این عوض کردن نه لزوماً به طرد یکی از دو نقیض که یعنی یکی را بگذاریم کنار یکی دیگر را قبول کنیم، نه، جمع بین هر دو میکنه، بلکه بیشتر به ارتقای فهم و کشف افقهای نو در تفسیر متن منتهی خواهد شد. یعنی تحولی در فهم متن به وجود میاد و به هر حال تغییر فهمی در جایی را در پی خواهد آورد. با یا تغییر فهم ماهیت علم و یا ماهیت شریعت و یا هر دو. این هم کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، صفحه جلد چاپ اول صفحه 132 و 133 و در چاپ سوم صفحه 218 219. این نمونه اول، یعنی در واقع دو نمونه از اونچه که تعارض رخ میدهد و این تعارض منشأ تحول در دیدگاه انسان، چه حالا در حوزه علم نظریه قبلی تجدید نظر میشه و چه در حوزه دین نظریه‌ای که قبلا بوده مورد تجدید نظر قرار میگیره. در مورد این شاهد یا این دسته از شواهد که ما دو نمونه اش را نقل کردیم، عرض میکنیم که این حرف درستی است. یعنی اصل این که این در تاریخ علم بشر این گونه ناسازگاری ها به وجود آمده و این ناسازگاری ها دانشمندان را برون داشته است که در دیدگاه خودشون در حوزه علم یا در حوزه فهم دین تجدید نظر بکنند، این مطلب مطلب درستی است و اصل حرف حرف قابل قبول و به جایی است. ولی نکته این است که ما از این چه نتیجه ای میگیریم. البته این یک نوع خاص از تأثیر گذاری است و نمیتوان این را شاهد آورد بر رابطه تحولی در همه علوم و هر نوع رابطه ای. شما الان یک رابطه ای را که میگوید اگر تناقض رخ بدهد، تعارض رخ بدهد، حالا اگر تعارض رخ نداد چی؟ اونجا را دیگه ثابت نمی کنه. مسلماً یک حکمی که در شرایط خاصی یا با شرایط خاصی صادقه، با حفظ همون شرایط میتواند در مصادیق دیگر هم جاری باشه و الا مغالطه رخ میدهد. یعنی حکم را از خاص به عام تعمیم داده میشه، یعنی سیر از خاص به عام است بدون پشتوانه معرفتی، همیشه اون مغالطه. لذا اکتشافات نوین نجومی برای آقای گالیله در مورد قواعد ریاضیات مشکل ساز نبود. قوانین منطقی برای ایشون این چالش به وجود نیاورد. درباره اصول اخلاقی ذهن و خاطر او را آزرده نکرد و هیچ گونه اقدامی هم برای تحول و تغییر در این زمینه ها ایشون اقدامی نکرد. پس این موارد ترابط تناقضی و تحول معرفت های مربوط به آنها نمیتوان از این یک نتیجه کلی و یک گرفت و یک قانون کلی را صادر کرد. این راجع به مواردی که به اصطلاح تناقض و تعارض رخ میدهد و تاثیرگذار هست در علم یا در فهم دینی یا در نظریه علمی. تا اینجا یه مطلب عرض کردیم، این در جای خودش درسته، ولی نمیتوان از این استدلال نتیجه گرفت که معرفت‌های بشری همواره همیشه با همدیگه ارتباط دارن و تأثیر گذارن و یکدیگر را متحول میکنند. نمونه دوم تحولای معرفت شناختی است. این در حوزه معرفت شناسی تحولی رخ می‌دهد و این تحول در علوم دیگر در جاهای دیگر نقش تحولی ایجاد می‌کنه. مثالی که ذکر کردن این هست، یک مثالش این هست، می‌گویند معرفت شناسی هرشل و هیول بر فرضیه تحول انواع داروین تأثیر گذارد. فرضیه تحول انواع داروین متأثر شد از معرفت شناسی این دو عالم. نظریه معرفت شناسی این دو فیلسوف عصر داروین دو ویژگی داشت. یکی این که تئوری را مقدم بر مشاهده می دانست و دیگر این که به تأیید تئوری توسط نمونه های نامنتظر و به ویژه نمونه های تناقض نما معتقد بود. داروین چنان که در زندگی نامه خود آورده است آثار هرشل را خوانده بود و با هیول در جوانی دوست بود و از آرای وی فی الجمله اطلاع داشت. داروین فرضیه خود را با آرای علم شناسانه ی آن دو فیلسوف زمان هماهنگ می‌دید و همین امر سبب مقاومت وی در برابر مخالفان گردید. اگر داروین در دامن فلسفه استقرایی استوارت میل که مشاهده را مقدم بر فرضیه می گرفت و به نمونه های نامنتظر در تأکید تئوری ارج در تأیید تئوری ارج چندان نمی نهاد پرورده شده بود چه رخ می داد؟ به گفته ی مایکل روز عامل مهمی که باعث شد داروین تئوری خود را عوض نکند این بود که در فلسفه علم تغییر مهمی رخ نداد. قبض و بسط تئوریک شریعت چاپ اول صفحه 130 و 141 و چاپ سوم 228-229. این یک نمونه که داروین تحت تأثیر یک معرفت شناسی قرار گرفت که دو تا ویژگی داشت. یکی این که تئوری را فرضیه را مقدم بر مشاهده می دانست و دوم این که تأیید تئوری و فرضیه را بر اساس نمونه هایی که انتظارش نمی رود و حتی تناقض نما هست این را معتقد به اینها بود. ولذا آقای داروین به خصوص در تحول انواع در مورد انسان خب یک نمونه تحول نوعی که ایشون پیدا نکرده که تحول نوعی نیست. اونچه که داروین در جستجوهای خودش یافته بود و شواهدی که پیدا کرده بود تحولات صنفی بود، یعنی اوصاف و خصوصیات یک نوع تغییر می کرد یا در طبیعت یا بر اساس آزمایش و شرایط آزمایشگاهی و تحت تأثیر دخالت انسان. اما اینکه یک نوعی به یک نوع دیگری یک نمونه پیدا کنه و بر اساس این یک نمونه اینو تعمیم بدهد کلی نه، اینجور نبود. پس معلوم می شود که ایشون تحت تأثیر این معرفت شناسی بود. نمونه دومی که ایشون نقل کردن میگویند تفاوت اسلام شناسی اهل حدیث و اهل حکمت و به عبارت دیگر ظاهرگرایان و عقل گرایان که ناشی از تفاوت دیدگاه معرفت شناسایی آنهاست. این هم یک نمونه که تفاوت دیدگاه ظاهرگرایان و عقل گرایان در فهم نصوص یا متون دینی تحت تأثیر معرفت شناسی آنهاست. چنان که این تفاوت را میتوان از مطالعه حواشی ناقدانه علامه طباطبایی بر بهار الانوار به روشنی به دست آورد. یکی روشهای برهانی و عقلی و نتایج آنها را میپذیرد و به بودن مضامین فلسفی در روایات باور دارد و دیگری با بیمهری و بدگمانی به فنون عقلی نظر می کند و به کار گرفتن آنها را در حل مشکلات معارف ناروا می داند. مشرب اخباریگری جز نوعی معرفت شناسی خاص نیست، یعنی تخطئه کردن عقل در احکام فلسفی و صائب دانستن آن در امور محسوس و غریب به محسوس. سایه این معرفت شناسی بر فقه که افتد میوه ای میدهد و بر قرآن میوه ای دیگر و بر اخلاق و کلام میوه های دیگر. کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت چاپ اول صفحه 149-152 و چاپ سوم 239-241. پس این هم دو نمونه از تأثیرگذاری معرفت شناسی در معرفت‌های دیگر انسان، حالا چه در حوزه معرفت‌های تجربی و طبیعت شناسی و چه در باره معرفت‌های دینی. در باره این شاهد هم عرض می‌کنیم که ما اصل مطلب را قبول داریم و شکی در این نیست که دیدگاه‌های علمی، فلسفی و دینی انسان متأثر از معرفت شناسی انسان است. این حرف درستی است. معرفت شناسی انسان در آراء فلسفی او، در آراء علمی و آراء دینی او تأثیر گذار. رابطه معرفت شناسی با سایر معرفت ها یک رابطه منطقی و روشمند است. اگر کسی در معرفت شناسی طرفدار منطق تجربی باشد، فلسفه متافیزیک براش فاقد ارزشه. چنان که همین انسان مفاهیم دینی را هم به گونه خاص تفسیر میکنه. روح و فرشته و وحی و مانند آن از نظر او معانی ویژه‌ای خواهد داشت. اگر به اینا معتقد باشه، اینا را به گونه خاص میفهمه. این تبیین علمی میکنه به اصطلاح اینها رو. و همچنین اگر کسی در فلسفه علم طرفدار وسیله انگاری باشه یا طرفدار تحقیق پذیری یا طرفدار ابطال پذیری باشه، این در سرنوشت طبیعت شناسی او اثر داره، مؤثره. و اگر کسی قائل به اصالت عقل شد یا اصالت ظاهر شد، یعنی در شناخت طرفدار عقل گرایی یا ظاهر گرایی شد، قطعا در فهم او نسبت به دین این تأثیر می‌گذارد. ما اینا را کاملا قبول داریم. سخن در این است که این نوع از ترابط تحولی در مواردی که ملاک آن موجود است تأثیر می‌گذارد و درست است، اما در همه موارد، همه علوم را به هم دیگه بخوایم بر این اساس را ربط بدهیم، این همون عبور از خاص به عامه بدون پشتوانه علمی و مغالطه است. بله، اگر مسئله‌ای در علمی سبب بشود که معرفت شناسی انسان تغییر بکنه، فرض کنیم یک نظریه علمی در یک حوزه‌ای از علوم، فرض بگیریم، حالا نمیخوام بگیم حتما میشود ولی احتمال داره، دیدگاه انسان را در معرفت شناسی تحت تأثیر قرار بده و از رهگذر معرفت شناسی بر بقیه علوم تأثیر بگذاره، اینجوری اون وقت میتوانیم بگوییم که این معرفت علمی یا این تحول در معرفت علمی تمام معرفت های انسان را تحت تأثیر قرار داد. از رهگذر چی؟ از رهگذر معرفت شناسی. این چیزی است که اگر معرفت شناسی را متغیر بکند اینجوری می شود. و صاحب فرضیه قبض و بسط هم می خواهد این را اثبات بکنه، یعنی همیشه دنبال تأثیرگذاری های مستقیم و رابطه های مستقیم نیست، تأثیری هم کرده که گاهی ممکن است که غیر مستقیم باشه. و این البته محتمله، یعنی نمی توانیم ما احتمال این را رد کنیم، ولی خب مستنظر احتمال به تنهایی برای اینکه ما یک قاعده معرفت شناختی، یک اصل معرفت شناختی را ارائه بدهیم که توصیه کنیم دیگران را به رعایت آن، این کافی نیست. ما باید به یک تصمیم برسیم، یعنی باید تصدیق بکنیم، نه صرفا احتمال باشه. در واقع ما در اینجا به یک معرفت درجه سوم میرسیم که ناظر هست به معرفت درجه دوم، یعنی به معرفت شناسی. چنان که معرفت درجه دوم هم، یعنی معرفت شناسی هم، مربوط می شود به معرفت شناسی معرفت، و معرفت شناسی هم معیارهای مضبوط و دقیق خودش را داره و عرضه می کنه. معرفت شناسی معیارهایی را میده که دانشمندان در علوم درجه اول اونها رو به کار بگیرن، اما احتمال و امکان که به درد اونها نمیخوره. این یک قاعده و ضابطه مضبوط و مشخصی نیست که بشود به اونها میگه احتمال دارد. اون احتمال دارد که نمیشود مبنای رفتار علمی دیگران باشه. دایره احتمال و امکان بسیار گسترده از همه مسائل علوم را شامل میشه. حالا اگر کسی بخواد بر اساس این احتمال تصمیم بگیره و به آن ترتیب اثر بدهد، معنیش این است که چون احتمال میدهد دیگه، لازمه این است که پژوهشگر پیش از آن که حکم مسئله ای را روشن بکنه در یک مورد، باید همه مسائل اون علم را و مسائل همه علوم دیگر را بررسی کنه، چون احتمال میدهد که در اونها یک تغییری رخ بده و اون تغییر معرفت شناسی را متغیر و متحول کنه و معرفت شناسی بقیه علوم را متحول بکنه. خب این معلوم است که این سنگ بزرگی است که نشانه این است که نمیشود اون را زد، یعنی در واقع هیچ پژوهش علمی نباید انجام بگیره، چون تکلیف مالایتاقه که انسان برای یه تصمیم گیری درباره یک مسئله و یک نظر تمام مسائل اون علم رو و همه علوم دیگه رو باید بررسی کنه تا بتونه تصمیم بگیره که این نشدنیست. لذا اگر بر این اساس بخواهد ایشون از نظریهش دفاع بکنه، این در عمل عقیم، ابتر و بیفایده و ناکارآمد خواهد بود. ادامه بحث را انشالله در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.